حت بکنن،
بله.
مایعات فراوان بخورن، مثل آب جوش، آب شیرگرم یا ولرم بخورن،
بله.
مایعات گرم بخورن، حتی امکان سوپ بخورن، آب گوشت یا شوروا بخورن،
یک آشی
چیزها را، بله، اون چیزایی که نباید بخورن، آب سر نباید بخورن، سرخ کردنی نباید بخورن، نوشابه های مختلفی که در بازار صنعتی است نباید مصرف شود، آب میوه ها یا جوس هایی که هست نباید مصرف شود،
بله.
فست فود ها نباید مصرف شود، ترشیجات، فلفل یا مرچک،
بله.
ادویجات، این چیزها مصرف نشود،
بله.
و رعایت بکنن مایعات گرم و خودشان را تقویت بکنن، بله. میوه ها میتونه مورد توجه باشه، میوه تازه بخورن،
بله.
و اگر کدام تب و لرز و یک علائم خفیفی هم داشت میتونن با یک قرص ضد تب بره مثل استامینوفن یا پاراسیتامول یا به هر حال ترکیبات دیگه، ترکیباتی که به صورت قرص های سرماخوردگی،
بله.
یا کامن کولد تجویز میشه، عادل کولد با اسامی،
بله.
مختلف،
بله.
به هر حال در کشورهای مختلف تجویز میشه،
بله.
میتونن استفاده کنن. یک آنتی استامین اگه آبریزش بینی داشتن، سوزش و خارش گلو داشتن،
بله.
در همون خانه میتونن داروهایی که جزء داروهای به اصطلاح اوتیسی است که در درملتون ها و در دواخانه ها و به هر حال داروخانه ها بدون نسخه هم میتونن یک آنتی استامین مثل دیفنهدرامین یا سایر آنتی استامین ها را برای خودشان استفاده بکنن.
آب نمک
قرقره آب نمک بسیار خوب است، البته نمک باید بسیار کم باشه، بسیار کم باشه، یک ذره نمک باید داخل آب جوش سرد شده یا ولرم و شیرگرم بریزن، مرتب قرقره بکنن، نمکش بسیار بسیار کم باشه، یک مقدار شور شوه، حس کنیم که شور شوه، نمک نباید زیاد باشه، به شدت آسیب میزنه حلق و حنجره و مجاری تنفسی را، و مایعات گرم باید مصرف شوه، استراحت و تغذیه مناسب و مایعات فراوان، و دیگه ای که استرس نداشته باشن. اگرم خدای نخواسته علائم شدید شود، تب های ممتد، سرفه های بسیار شدید، درد قفسی سینه به وجود بیاید، احساس تنگی نفس به وجود بیاید، ضعف و ناتوانی مفرط، افت فشار خون، ضربان قلب به شدت برو و بالا، هر یکی از این علائم این قسمی حتما باید حتی امکان با یک دکتر معالج و یک کلینیک و درمانگاه مراجعه بکنید.
زنده باشین آقای دکتر، تشکر، سلامت باشین، خدا نگهدار شما. خب با پایان برنامه امروز زنده و زندگی رسیدیم. فردا انشالله از تغییرات در خود همین خود ما صحبت میکنیم. انشالله با ما همراه باشین و شرکت کنین در بحث فردا. روز خوش و خدای مهربان پشت و پناه یکتان.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. بلال کریمی سخنگوی دولت موقت طالبان گفت قوه قضائیه از زمان مستقر شدن دولت اسلامی طالبان تا کنون بدون توقف به فعالیت خود ادامه داده و از ناحیه این ارگان همیشه برای برطرفی مشکلات مردم خدمات خوب ارائه گردیده است. بلال کریمی سخنگوی دولت موقت طالبان در مصاحبه با خبرنگار آوا پیرامون فعالیت محاکم و سارنوالی ها در این کشور گفت قوه قضائیه از زمان مستقر شدن دولت اسلامی طالبان تا کنون بدون توقف به فعالیت خود ادامه داده و از ناحیه این ارگان همیشه برای حل مشکلات مردم خدمات خوب ارائه شده است. و ای افزود وضعیت فعالیت محکمه ها و سارنوالی ها در وضعیت نرمال و عادی است و نیاز با قانون جدید نیست، زیرا قانون شریعت اسلامی برای فعالیت محاکم در کشور کافی می باشد. کریمی با بیان این که محاکم و سارنوالی ها طبق شریعت اسلامی دعواها را فیصله می کند گفت محکمه ها در تمام ولایت کشور فعال است و مشکلات مردم بعد از پیگیری برطرف می شود و در زمینه فعالیت محاکم دولت اسلامی طالبان توجه جدی دارد. سخنگوی دولت موقت طالبان اظهار داشت اگر مسئولین محاکم خلاف قانون حرکت بکنند قطعا مورد پیگرد قرار می گیرند و در صورتی که شهروندی تخلف قاضی یا مسئولین محکمه ها و سارنوالی ها را مستند برای ما برساند فورا در این زمینه اقدامات جدی و قانونی روی دست گرفته می شود. و عنوان کرد حکومت مرکزی در کابل فعالیت تمام محاکم و سارنوالی ها را تحت نظارت دارد و به شخصی اجازه تخطی یا حرکت خلاف شریعت اسلامی در این ارگان ها داده نمی شود. صدها تن از باشندگان شرق افغانستان در گردهمایی در شهر جلال آباد از طالبان خواستند برای حفاظت از مناطق مرزی این کشور تلاش بیشتری انجام دهد. همکارم محمد آصف شینواری جزئیات می‌دهد.
دهاتن از باشندگان ولایت شرقی افغانستان از طالبان خواست تا بر سطر سرحدات تمرکز بیشتر نموده و مناطق از دست رفته را دوباره در حکومت خویش در آورد. اشتراک کنندگان این گرده همایی بزرگ همچنان از امریکا خواست تا پول منجمد شده مردم افغانستان را آزاد نموده و حکومت موقت طالبان را به رسمیت بشناسد. در این گردی همایی بزرگ مردمی که در شهر جلال آباد برگزار گردیده بود، فریدون مومند نماینده مردم ولایت ننگرهار در مجلس پیشین نمایندگان و یکی از سران قومی مومند در سخنرانیش از حکومت موقت طالبان خواست تا بر سطر سرحدات تمرکز بیشتر نموده و مناطق از دست رفته را دوباره در حکومت خویش در آورد. وی به گونه مشخص نام کدام کشور را نگرفت، اما اشاره وی به کشور همسایه پاکستان بود که با حصار کشی در امتداد خط دیورن بیشتر از مناطق این طرف خط دیورن را تصرف نموده است. فریدون مومن از طالبان خواست از طریق وزارت خارجه دست به کار شود.
چه باید امارت اسلامی رسمی غوښتنه وکړي، د وزارت خارجه د لارې نه دا غوښتنه وکړي، خو ولس دا غوښتنه ده چې هغه ځایونه باید بیرته د افغانستان په جغرافیه کې شامل شي او د افغانستان خاوره او ملکیت وګڼل شي.
نعمت الله کریاب نماینده مردمی ولایت کنر در مجلس پیشین نمایندگان در سخنرانیش از امریکا خواست تا پول منجمد شده مردم افغانستان را آزاد ساخته و دیگر در امور داخلی افغانستان مداخله نه نماید.
زمان هیله داده چه د دا جگلی د تاوتریخوالی و د تشنج د پارا هیچ پل ما پاتی نشه. من نرهی توایو چه زمان د لوگی و د پخر ننداره ده نکه.
عبدالرؤوف شپون نماینده دیگر مردم ولایت ننگرهار در مجلس پیشین نمایندگان خواستار حکومت همشمول در افغانستان گردیده از حکومت موقت طالبان خواست تا در ادارات حکومت کار را به اهل آن بسپارد و کادرهای مسلکی که به خارج از کشور رفتن و نیازی به آنها دیده می شود هرچی زودتر زمینه برگشت به کشور به آنان فراهم شود.
اگر خلقو تا سهم ورکا، اگر کدرونو تا سهم ورکا، چه آقا پا دغا بدبختیو که شرک نی. پیشنیاد می تاسو تا داده، چه تاسو در غرب نه آقا خلق راولی، چه گیری کلی، نیکتایی ولری، خو افغان وی، او ذهن کی داس خلق شتا چه آقا مسلمانان وی.
در پایان این گرده همایی بزرگ مردمی فیصله به عمل آمد، تا یک گرده همایی بزرگ با اشتراک همه اقوام از تمامی ولایت کشور در کابل برگزار کرده تا بسران حکومت طالبان در مورد مشکلات موجود مردم و همچنان مشکلاتی در پیش آمده برای افغانستان و راه‌های بیرون رفت از آن صحبت‌های رو در رو صورت گیرد. بعد از به قدرت رسیدن طالبان این نخستین گرده همایی بزرگ مردمی است که در شهر جلال آباد در حمایت از امارت اسلامی طالبان برگزار می‌گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. دیدبان حقوق بشر در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آمریکا مبنی بر تلاش برای بهبود محافظت از افراد ملکی تاکید کرد که پس از کشتار افراد ملکی در کابل توسط اردوی آمریکا هیچ کس پاسخگو نبود. دیدبان حقوق بشر در یادداشتی در واکنش به نشست خبری سران نظامی آمریکا درباره حمله با میدان هوایی کابل از عدم توضیح درباره کشتار 10 فرد ملکی از جمله 7 طفل که چند روز بعد در حمله پهبادی اردوی آمریکا کشته شدند انتقاد کرد. نوشتار با چشمگیر خواندن جزئیات گزارش پنتاگون از حمله داعش با میدان هوایی کابل افزود، وقتی صحبت از آسیب دیدن و مرگ افراد ملکی در عملیات‌های آمریکا می‌شود، اردوی این کشور همواره فوراً آن را انکار کرده و پس از آن نیز تحقیقات پرسش برانگیزی را درباره آن انجام داده است. دیدبان حقوق بشر در ادامه خاطر نشان کرد که در 2 دهه گذشته و از آغاز مبارزه با تروریسم، این نهاد 10 حادثه کشتار افراد ملکی توسط آمریکا را بررسی کرده و سازمان‌های دیگر نیز بسیاری موارد دیگر را مستند کردند، اما تاکنون فقط 1 بار آمریکا مسئول کشتار افراد ملکی شناخته شد. آن هم زمانی بود که نیروی هوایی آمریکا شفاخانه دکتران بدون سرحد را در قندوز هدف قرار دادند که بیش از 40 کشته و 10ها زخمی بر جای گذاشت. مسئولان محلی طالبان در بلخ اظهار داشتند نیروهای آنان 2 طفل را در شهر مزار شریف از چنگ اختطافچیان آزاد کردند. محمد آصف، وزیر سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بلخ، با آوا گفت این اطفال 3 روز قبل از سوی اختطافچیان از ساحه چوکی حاجی ایوب از مربوطات حوزه 4 روبوده شده بودند. با گفته وی، مرسل 11 ساله و برادرش مصطفی ساعت 3 پس از چاشت روز سه‌شنبه 19 دلو از چنگ اختطافچیان آزاد شدند و ساعت 4 عصر به خانوادهشان رسیدند. وزیر افزود در جریان آزادی این اطفال 4 تن از اختطافچیان توقیف گردیدند. گفته می شود که اختطافچیان در برابر آزادی این اطفال $200,000 از خانواده های آنان درخواست کرده بودند. حسین رحیمی، آگاه مسائل دینی و فرهنگی در شهر مزار شریف پیرامون فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، با خبرنگار آوا گفت انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی یک تحول بزرگ را در ممالک اسلامی و جهان ایجاد کرد و به معنای واقعی کلمه می توانیم بگوییم این انقلاب مقدس برای احیای اسلام مفید بود. رحیمی ادامه داد انقلاب اسلامی نه تنها برای ایران قدرت و حاکمیت مردمی را به همراه داشت، بلکه مسلمین جهان را از دسیسه های بزرگ دشمنان اسلام آگاه ساخت و این انقلاب نگذاشت که طاغوت و دشمنان مسلمین به اهداف شومشان برسند. رحیمی اظهار داشت مسلمین جهان به خصوص مردم افغانستان می توانند با الگوگیری از انقلاب و مکتب امام خمینی رحمت الله علیه به حاکمیت و اقتدار برسند و با استفاده از روش و راه امام به حکومت سالم و مردمی دست پیدا کنند. این آگاه مسائل دینی و فرهنگی ابراز داشت وحدت مردم ایران یکی از راه‌های پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی بود و امام همواره بر اتحاد مسلمین تاکید داشت، چون که می‌دانست مشکلات مسلمین و ممالک اسلامی با وحدت و همدیگر پذیری برطرف می‌شود. شایان ذکر است مردم افغانستان همسالا از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه تجلیل کرده و یاد و مکتب امام خمینی را زنده نگه می‌دارند. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران قاطعانه در پی یک توافق خوب و در چارچوب منافع و حقوق خود است. حسین امیر عبداللهیان و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی در خصوص موضوعات مورد علاقه از جمله پیگیری توافقات انجام شده در جریان سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه و مذاکرات ویانا گفتگو و تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان ضمن سازنده خواندن مواضع روسیه در قبال موضوع هسته ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران قاطعانه در پی یک توافق خوب و در چارچوب منافع و حقوق خود است. امیر عبداللهیان اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران آمادگی رسیدن به چنین توافقی در اسرع وقت را دارد، اما بدون واقع بینی طرف غربی و اقدامات ملموس و واقعی آنها سرعت پیشرفت در مذاکرات حاصل نمی شود. و ای تأکید کرد لغو مؤثر تحریم ها موضوع بسیار مهمی است و ایران در این مسیر به مشورت ها و تماس های خود با مسکو و سایر طرف ها ادامه می دهد. امیر عبداللهیان در مورد پیگیری توافقات ایران و روسیه بعد از دیدار رؤسای جمهور دو کشور نیز گفت توافقات رؤسای جمهور دو کشور برای پیگیری و اجرا در دستور کار نهادهای مرتبط ایرانی قرار دارد. وزیر امور خارجه روسیه نیز در این گفتگو ضمن تبریک پیروزی انقلاب اسلامی و روز ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت احیای برجام و لغو تحریم‌های غیرقانونی تصریح کرد که همه طرف‌ها و در وهله نخست ایالات متحده باید به تعهدات خود بازگردند. لاوروف همچنین یادآور شد که مسکو همواره بر لزوم توقف اقدامات مخرب در قبال برجام تأکید داشته است و نگرانی های ایران را درک می کند. وزیر خارجه روسیه همچنین از مواضع طرف ایرانی در مورد لزوم افزایش سرعت و نتیجه محور بودن مذاکرات استقبال کرد. قابل ذکر است جلسه علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران، اندیک مورا هماهنگ کننده اروپایی ها در گفتگوها و نمایندگان 3 کشور اروپایی دیروز در ویانا برگزار شد. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران که روز دوشنبه برای ادامه دور 8 مذاکرات رفع تحریم ها وارد ویانا شده بود، دیروز پس از یک وقفه کوتاه با اندیک مورا نماینده اتحادیه اروپا دیدار کرد. هیئت ها هفته گذشته برای مشورت و اخذ تصمیمات سیاسی به پایتخت ها رفته و برای ادامه گفتگوها به ویانا بازگشتند. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که روسیه نقش سازنده ای را در مذاکرات هسته ای ایران ایفا می کند. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که روسیه نقش سازنده ای را در مذاکرات هسته ای ایران ایفا می کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه اذعان کرد ایران پیش از خروج آمریکا از برجام به این توافق پایبند بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در سال 2018 به طور یک جانبه از برجام خارج شد و تحریم‌هایی را با هدف اعمال فشار علیه ایران وضع کرد و ایران را وادار کرد که پس از یک سال پایبندی به برجام بعد از خروج آمریکا گام‌هایی را در جهت کاهش تعهدات برجامی در چارچوب این توافق بردارد. مقامات کشورهای غربی به ویژه آمریکا از زمان آغاز مذاکرات رفع تحریم‌ها در ویانا همواره تلاش کردند در موضع‌گیری‌های رسانه‌ای اینطور وانمود کنند که پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در گروه اقدامات ایران است. دولت فعلی آمریکا بر ریاست جو بایدن مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در شهر ویانا پایتخت اتریش زمینه‌های لازم برای بازگشت کشورش به توافق هسته‌ای برجام را فراهم کند. تا کنون 8 دور مذاکره در شهر ویانا میان ایران و اعضای گروه 4 جمعی 1 از یک طرف و آمریکا و اعضای گروه 4 جمعی 1 از طرف دیگر در این خصوص برگزار شده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. روزتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم از یکایک شما دوستان و خوبان شنونده.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدا. سلام به تمامی شنوندگان و علاقمندان مجموعه برنامه اینجا ایران است. حتما به خاطر دارید در برنامه‌های قبل دیداری از شیراز، مرکز ولایت فارس داشتیم و با برخی از جاذبه‌های تاریخی این شهر آشنا شدیم. شهر شیراز به واسطه باغ‌های با اهمیت آن نظیر باغ ارم، باغ عفیف‌آباد یا گلشن، باغ نارنجستان قوام، باغ جهان‌نما و باغ دلگشا در باغ‌سازی ایرانی صاحب شهرت و مقامی خاص است. به همین خاطر شیراز به عنوان شهر باغ‌های ایران شهرت دارد. با توجه به اینکه باغ‌های شیراز از زیباترین جاذبه‌های توریستی این شهر به شمار میره، مناسب دیدیم دیداری از معروف‌ترین باغ‌های شیراز داشته باشیم.
شیرازو میگن ناز واسه یافتاب جنگش، قلبا رو گرن میزنه به هم تیرشه تنگش، بلبل تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه، شعرای تر حافظ میریزه از سر چنگش، عطر گل یاسمان از سرن بهار نارنج هی سر میکشه از تو خونای باز و بلنگش، این جان که اگه چش تو چش و یکی بدوزی ساز دلشو بشنفی از جلنگ جلنگ.
همواره از باغ‌های ایرانی در ادبیات و شعر فارسی با عنوان بهشت زمینی نام برده شده. آب یکی از جدا نشدنی ترین عناصر باغ‌های ایرانی است و دیدار از باغ‌های شیراز فرصتی مناسب برای تجربه دیدار بهشت ایرانی است. برای دیدار از باغ تاریخی ارم، یکی از زیباترین جاذبه‌های گردشگری شیراز، به خیابان ارم در شمال غربی شیراز می‌ریم. باغ ارم نمایشی خیره کننده از تمام عناصر باغبانی در ایران هست و نمایی از بهشت را با سروهای سر به فلک کشیده برای انسان تداعی می‌کند. و محض ورود به باغ با گذرگاهی روبرو میشیم که با دنبال کردن درختان سرو و نهر آب به عمارت با شکوه باغ میرسه. باغ ارم چند بنای تاریخی داره که مهمترین آنها عمارتی سه طبقه در مرکز باغ است. این عمارت با تزئیناتی مثل آینه‌کاری و گچبری‌های هنرمندانه و کاشی‌کاری‌های رنگارنگ و اشعار حافظ یکی از شاهکارهای دوره قاجاری است. تاریخ ساخت باغ ارم را به زمان سلجوقیان نسبت دادند و تکمیل و بازسازی آن در دوران قاجاریه صورت گرفته. باغ ارم باغ پردرخت است و به دلیل تنوع بالای گیاهانش به شکل نمایشگاهی از انواع گل و گیاهان در آمده. بلندترین درخت سرو شیراز در باغ ارم قرار داره و جدا از آن باغ پر از درختان میوه‌ای همچون ازگیل، نارنج، خرمالو، چارمغز، زردالو، بادام، سیب، به و گلابی است. تنوع بالای گیاهان و درختان در کنار گچکاری و کاشیکاری های رنگارنگ عمارت داخل باغ، فضای دلانگیز و چشم‌اندازی دلنواز را به این مجموعه بخشیده. در چند دهه اخیر باغ ارم به دانشگاه شیراز واگذار شد و اکنون به باغ گیاه شناسی تبدیل شده. مناسب است بدانید باغ ارم شیراز به همراه 8 باغ دیگر ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده.
در گلستان ارم دوش هم از لطف هوا زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت. شیراز شهر بهشت است، شهر آسمان های آبی و باغ های سرسبز تحفه‌ای دارد به نام ارم. پردیس پرنقش و نگار ارم باقی ساخته است که بهشت را در آینه‌اش به تماشا می نشیند. باغ گیاه‌شناسی ارم باغ خداشناسی است. هر گل و بوته و درخت این باغ جلوه ای از مهربانی پروردگار هستی بخش است. باغ ارم چون مجلسی سرسبز درختان همه نقاط دنیا را در بر دارد. در ارم هر لحظه جشن میلاد گلها برپاست.
یکی دیگر از جاهای دیدنی شیراز باغ عفیف‌آباد است که از آثار تاریخی شهر شیراز به شمار میره. این باغ یکی از بزرگترین باغهای شیراز است و در قدیم به باغ گلشن شیراز شهرت داشته. باغ عفیف‌آباد در دوره صفویه از باغهای مهم و گردشگاه پادشاهان بود. در این دوران این باغ توسط شاهان صفوی مورد استفاده قرار می گرفته. در زمان قاجاریه میرزا علی خان قوام الملک این باغ را خریداری و اقدام به نوسازی باغ و درختان کرد و عمارتی زیبا و آراسته در آن بنا نمود. در اواخر دوران قاجار این باغ به عفیف خانم خواهرزاده بانی باغ به ارث رسید. وی در این باغ دگرگونی و بهسازی گسترده‌ای پدید آورد. از آن به بعد نام این باغ به باغ عفیف‌آباد شهرت یافته. وسعت این باغ بیش از 12 هکتار است و نمونه کاملی از هنر گلکاری ایرانی است.
اینجا ایران است.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم باسه تو، ایران جان.
بله، اینجا ایران است. از رادیو دری صدای ما را میشنوین دوستان عزیز. امروز در این برنامه رفتیم به سراغ باغهای زیبای شهر شیراز. شما دوستان عزیز میتونین در مورد این برنامه به سامانه پیام کوتاه ما در ایران به شماره 3826 و در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 پیامک بتین، که البته شماره ما در افغانستان تلگرام و واتساپ هم داره. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست که از این طریق هم میتونین که برنامه را بشنوین.
شیراز شیراز شیراز، میگن ناز واسه آفتاب جنگش، بلبار گرم میزنه به هم تیرشه یه دنگش. بلبل 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 تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه، شعرای تر حافظ میریزه از سر چنگش. شیراز 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 شیراز، شیراز میگن ناز شیراز شیراز.
دوستان، باغ عفیف‌آباد از معماری بسیار چشم نواز و خردمندانه‌ای برخوردار است. معماری این باغ آمیزه ای از ویژگی معماری دوران هخامنشی، ساسانی و قاجاری است. ورودی باغ منظم، شگفت‌انگیز و چشم نواز است. سردر ورودی باغ 4 ستون گچی ساده داره و برای ساخت سرستون‌ها از ستون‌های تخت جمشید الهام گرفتند. بعد از گذشتن از سردر از دالیزی عبور می‌کنیم که از چوب ساخته شده. بر بالای دالیز تصاویری از پادشاهان ساسانی نقاشی شده. بعد از گذر از دالان کوتاهی به محوطه اصلی باغ می رسیم که عمارت اصلی در آن قسمت قرار دارد. ساختمان کاخ دارای 2 طبقه است که در آن نزدیک به 30 اتاق تالار وجود دارد. حوض عظیمی در مقابل این عمارت قرار گرفته و در 2 سوی حوض درختان کاج و چنار کهن کاشته شده که با راهروها از یکدیگر مجزا میشه. در این باغ وسیع باغچه‌ها با نظم خاصی طبقه بندی شده و انواع درختان در آنها کاشته شده. امروز این باغ ایرانی به باغ موزه تبدیل شده و علاوه بر فضای زیبا و سرسبز، موزه عبرت، موزه ارتش و موزه سلاح‌های ارتشی با تنوع بسیار از انواع سلاح‌ها در آن برپا شده که از نظر میزان تنوع در خاورمیانه کم نظیر است. در موزه نظامی مجموعی از سلاح‌های سرد و گرم، خودکار و نیمه خودکار، انواع شمشیر، زره، نیزه، کلاه خود، سپر، انواع تفنگ‌های سرپر، سنگ چخماق، تفنگ‌های شکاری، تپانچه و انواع مسلسل نگهداری می‌شود که از نظر میزان تنوع در خاورمیانه کم نظیر است. از سلاح‌های با ارزش در این موزه می توان به تفنگ‌های شخصی فتح‌علی شاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و همچنین اسلحه‌های رزمندگان نهضت جنگل اشاره کرد. قهوه‌خانه سنتی و حمام قدیمی از دیگر بخش‌های دیدنی باغ عفیف‌آباد است. قهوه خانه سنتی در سمت راست درب خروجی با یک حوله زیبا و درختان نارنج قرار دارد. این قهوه خانه 6 حجره دارد که هر کدام با نقشی از افسانه های ایرانی تزئین شده. نقاشی برخی از داستان های شاهنامه مانند داستان زال و سیمرغ و نبرد رستم و سهراب بر کاشی های این مکان نمایان است. سمت غربی باغ هم حمام سنتی است که از نمونه حمام های قدیمی شیراز است. روی دیوارهای این حمام نیز نقش‌هایی از افسانه‌ها و داستان‌های ایرانی مانند دیدار مردم با خسرو پرویز به تصویر درآمده. مناسب است بدانید این مجموعه با شماره 913 و در سال 1351 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. عزیزان همراه، دیدار از باغ‌های ارم و عفیف‌آباد شیراز خاطره دلنشین و آرام بخش برای هر بازدید کننده‌ای بر جا می‌گذاره. امیدواریم شما هم فرصت دیدار از این باغ‌های زیبا نصیبتان شود. تا حضور دیگر و برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
انشالله که در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین، لحظاتتان پربار و سرشار از عشق و محبت باشد. مشاهره ما، مفاخر جهانی، عنوان برنامه‌ای است که همینک با هم بشنویم.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های مشاهیر ما، مفاخر جهانی، مهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشید. دوستان، در ادامه برنامه گذشته به سراغ محمد حسین نظیری نیشابوری، شاعر پارسی نیمه دوم قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری قمری می رویم که از شاعران مؤلف و صاحب سبک تاریخ شعر پارسی به شمار می رود و بر جریانات شعری معاصر و بعد از خود تأثیر عمیق نهاده است. نظیری به عنوان یکی از مردمی ترین شاعران این سده شناخته شده و بسیاری از ابیات او به صورت مثل در گفتار روزانه مردم استفاده می شود. در این برنامه با بررسی ویژگی های شعر نظیری می پردازیم. گفتیم که محمد حسین نظیری نیشابوری در نیمه دوم قرن دهم هجری در نیشابور متولد شد و در همین شهر مقدمات علم و ادب را آموخت و بسیار جوان بود که آوازه شاعری او از مرزهای خراسان فراتر رفت. وی در ابتدای جوانی برای آزمودن توان شاعریش و کاشان رفت و در مجالس طرح شعر شرکت کرد و نام و آوازه‌ای به دست آورد. او سپس به عراق رفت و با مشاعره با شاعران آن دیار بر شهرت خود افزود و بالاخره برای تأمین یک زندگی راحت و امن عزم سفر هندوستان کرد. به شهر آگرا رفت و توانست نظر عبدالرحیم خان، ملقب به خان خانان را که از عمرای جهانگیر تیموری بود، به خود جلب کند. خان خانان نظیری را به ملازمت خود فرا خواند و او نیز دعوت خان را پذیرفت. در دربار خان خانان نظیری به ثروت بسیار دست یافت که همه را صرف ایرانیان مهاجر به ویژه شاعران و هنرمندان کرد. نظیری نیشابوری در سال 1021 هجری قمری در گجرات وفات کرد و در همین شهر به خاک سپرده شد. همچنین در برنامه‌های گذشته به برخی از ویژگی‌های شعر نظیری نیشابوری از جمله سلامت زبان، استفاده از زبان زنده گفتار و صمیمیت و روانی شعر و روایت صمیمی‌ترین لحظات عاطفی زندگانی بشر اشاره کردیم. یکی دیگر از ویژگی‌های شعر نظیری نیشابوری بیرون آمدن از تنگناهای شعری است. یکی از آزمون‌های مهم در شعر فارسی توانایی است که شاعر باید در بیرون آمدن از تنگناهای شعری داشته باشد. گاه پیش می‌آید که قافیه و ردیف نخستین مصرع به گونه است که خواننده گمان نمی‌برد شاعر بتواند شعر خود را پیش ببرد و ظرف دو سه بیت شعر تنزل می کند و با ابیات سست و نامربوط مواجه می شویم. در این گونه اشعار معمولاً در دو سه بیت نخست شاعر با توفیق چشمگیر پروژه شعری خود را پیش می‌برد، اما از میانه غزل با ابیات سست مواجه می‌شویم که هیچ نسبتی با آغاز غزل ندارد و تنها علت آن قافیه دشواری است که برای شعر انتخاب شده است. این مسئله در شعر فارسی شاعران بسیاری را به چالش کشیده و برخی سربلند از آن بیرون آمدند و برخی توفیق چندانی نداشتند. این امر موجب می شود که همان چند بیت آغازین در خاطر بنشیند و باقی در دل مخاطب جایی را به دست نیاورد. برخی از شاعران برای فرار از این مخمصه طول اشعارشان را کم کرده اند. مثلا در دوره صفویه غزلهای پنج بیتی رواج بسیار یافت. گاهی در مضمون شعر این تنگناها به وجود می آید، یعنی شاعر به مضمونی می پردازد که مخاطب شعرشناس گمان می کند شاعر نتواند قافیه های مناسبی برای بیان آن مضمون بیابد. این مشکل و تنگنا بیشتر در اشعار شاعران سبک هندی دیده می شود که تمام هم و غم شاعر مضمون پردازی است. این دسته شاعران اغلب برای بیان مضامین مورد نظر خود ترکیب ارکان زبان فارسی را عوض کردند و با این کار زبان شعر را به انهدام کشاندند. نظیری نیشابوری را استاد بیرون آمدن از تنگناهای شعری چه در قافیه و چه در مضمون دانستند. گاه با شنیدن یا خواندن ابیات نخست یک غزل از نظیری و قافیه های به کار گرفته شده توسط وی، مخاطب گمان می کند مهمان شعری کوتاه از نظیری خواهد بود. اما وی با استادی کامل پروژه خود را تا ده ها بیت ادامه می دهد. در پرداخت مضامین و تنگناهایی که خاص برخ مضامین است نیز به ندرت می توان بیتی را در دیوان نظیری یافت که مضمون و درون مایه بیت فاقد تناسب با صورت و زبان و بیان باشد. به باور منتقدان ادبی مهارت او در شعر و تسلط او بر زبان تا بدانجا بوده است که او هیچگاه ناچار به دستکاری وسیع در ارکان زبان فارسی نشده است. او توانسته است مضامین مد نظر خود را با توفیق کامل به قافیه و ردیف پیوند بزند و در عین حال سلامت زبان، تناسب بیان و سیالیت و صمیمیت ویژه خود را نیز حفظ کند. سبزه عیش زبوم و بر هجران مطلب، سبزه عیش زبوم و بر هجران مطلب، نیشکر حاصل مصر است زکن آن مطلب. در دیاری که سجود خم ابرو رسم است، غیر محراب کج و قبله ویران مطلب. همه از کاهش احباب به خیش افزایند، قیمت یاری از این خیش فروشان مطلب. دوستان، شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. ویژگی دیگری نظیری آن است که وی شاعر جامع است و این ویژگی در قرون متأخر شعر فارسی تقریبا ویژگی نادر است. تا پیش از ظهور حافظ شیرازی شعر فارسی از ابرشاعرانی برخوردار بوده است که اغلب شاعران جامع محسوب می شوند. شاعرانی که در همه یا اغلب عرصه های شعر و حتی در نثر آثار موفقی از خود به جا نهاده‌اند، مانند رودکی، سنایی و سعدی. اما ظهور حافظ به اعتقاد پژوهندگان شعر فارسی ختم روزگار شاعران جامع است. توفیق شگرف و یک طرفه حافظ در عرصه غزل موجب تمرکز اغلب شاعران پس از او بر غزل سرایی برای تکرار توفیق حافظ در عرصه سرایش غزل شد. تمرکز شاعران پس از حافظ بر غزل نه تنها در این عرصه حاصل ببر نداشت، بلکه ویژگی جامعیت را نیز از شاعران پارسیگو گرفت. جامی که از جمله شاعران پس از حافظ به شمار می رود، از جمله شاعران است که توان خود را در همه انواع سخن آزموده است. اما جامعیت او نیز تنها در حد ایجاد تنوع و تعدد منحصر شده است. علاوه بر آن، جامی در هیچ کدام از عرصه‌هایی که وارد شده نتوانسته به کمال بایسته‌ای که شاعران جامع چون سنایی و سعدی داشتند برسد. پس از آن نیز جامعیت به طور جدی و گریز ناپذیری از شعر فارسی کنار رفت. نظیری نیشابوری کماکان چهره شاعر جامع را از خود بروز داد. نظیری را فیروزه سبز غزل فارسی خواندند، اما او در دیگر عرصه های شاعری نیز توفیقات بلا منازعی داشته است. ترجیع بند معروف او موفق ترین نمونه ترجیع بند پس از ترجیع بند معروف سعدی است. آوخ که ز دل قرار برگشت، برگشت جهان چو یار برگشت، در دیده خیش عزتش نیست، هر کس در دوست خار برگشت. متخصصان غزل سرایی حتی حافظ شیرازی اغلب قصاید نیز سروده اند، اما همواره در بررسی قصاید این دسته از شاعران این نکته هم یادآوری می شود که این شاعران غزل سرایند و در قصیده انتظاری از آنان نمی رود. اما نظیری نیشابوری قصایدش را نیز با همان میزان توفیق غزلهایش سروده است، با زبان صمیمی و سالم و در سرحد شاعرانگی. ز هنر به خود نگنجم چو به خم می مغانی، ز هنر به خود نگنجم چو به خم می مغانی، به درت لباس بر تن چو بجو شدم معانی. ملکا به فضل و همت من و تو چرا ننازیم، نه مرا عوض نه قیمت، نه تو را بدل نه ثانی. همه عیش این جهانی ز عنایت تو دیدم، چه شود اگر ببینم ز تو زاد آن جهانی. و جز این دعا نگویم که جز این ریاست دیگر، که به مقصدت رساند چو به مقصدم رسانی.
دردم از یارت سادر من نیزم، دل فدای او شد و جان نیزم.
دوستان در پرده میگویم سخن، دوستان در پرده میگویم سخن، گفته خواهد شد به دستان میزن.
هر دارم یک فروغ روی اوست، گفتم از پیدا
فدای او شد و جان می‌زنم.
دوستان دوستان در پرده می‌گویم سخن، دوستان در پرده می‌گویم سخن، گفته خواهد شد به دستان می‌زن. پردارم یک فروغ روی اوست، گفتم از پیدا و پنهان می‌زن، گفتم از پیدا و پنهان
دوستان و یاران همراه. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. اگر نظر، پیشنهاد و انتقاد دارید می توانید به این دو شماره پیامک ارسال بکنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. تا برنامه دیگر همه شما خوبانه به خدای یگانه و به همتا مسپاریم. خدایا رو نگهدارتان باشد.
دردم از یار است و درمان می‌زنم، دل فدای او شد و جان می‌زنم.
دوستان در پرده میگویم سخن، گفته خواهد شد به دستان میزن. هر دارم یک فروغ روی اوست، گفتم از پیدا و پنهان میزن، گفتم از پیدا و پنهان میزن.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید. موسیقی
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا حق، دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای شکور. دوستان عزیز و همیشه همراه برنامه قرار بندگی، سلام میگیم به شما، به قرار امروز خوش آمدین. از چه میترسیم؟ خدا با همه قدرت و حکمت و رحمتش پیش ماست. این مژده کتاب خود خدا است. بله،
کسی تو را میخواهد، قلبت را نشانه دهی. شتاب کن، شتاب کن، کسی بر جانت سلام میده، دلت را مبارک میکنه.
الا بذکرک قلبی یطمئن،
الا بذکر الله تطمئن القلوب، دلها به یاد خدا آرامش پیدا میکنه.
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم.
خداوندا در این وعدگاه آغاز تو را می خوانم، تو را می خوانم.
دوستان گرامی، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:07 و 24 ثانیه خواهد بود.